آیت الله شهیدی، یکی از مترجمان کتاب عبور از گذشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه. قصد داریم یک کتاب روانشناسی رو خدمت شما معرفی بکنیم، کتاب عبور از گذشته نوشته پروفسور فرانسین شاپیرو با ترجمه آقای عنایت الله شهیدی و خانم اهدیه اکبری. این کتاب در مورد یک رواندرمانی جدید هست، یک روش رواندرمانی به اسم EMDR که خانم شاپیرو یک روانشناس آمریکایی و نویسنده این کتاب اون رو ابداع کردن. اجازه بدید من از مقدمه بکاهم و توضیحات بیشتر رو از مترجم این کتاب جناب آقای شهیدی بشنویم. آقای شهیدی سلام عرض میکنم، به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
سلام قربان، متشکرم ازتون، محبت کردید. منم سلام عرض میکنم به شنونده های محترم و دوستداران کتاب.
بله بسیار عالی. خب جناب شهیدی شروع بکنیم از نویسنده کتاب. فرانسیس شاپیرو یک پروفسور روانشناس هست، ایشون کجاییه و چه دستاوردهایی برای علم روانشناسی داشته؟
بله خدمتتون عرض میکنم، خانم پروفسور فرانسین شاپیرو امریکایی هستند و ایشون در زمان دانشجویی، زمانی که دانشجوی روانشناسی بودن، متوجه شدن که به طور کاملا اتفاقی که وقتایی که حالشون خوب نیست و ناراحتن، اگر برن توی پارک قدم بزنن حالشون بهتر میشه. نمیدونستن چرا، ولی خب میرفتن این کار رو انجام میدادن. بعد کم کم متوجه شدن که حتما لازم نیست وارد پارک بشن، با ماشین از کنار پارک هم عبور کنن باز حالشون بهتر میشه.
بله.
این رو با دوستانشون مطرح کردن و کم کم به این نتیجه رسیدن که شاید در واقع چیز مشترکی که بین این دوتا تجربه وجود داره حرکت و اون المان‌های عمودی پارک، یعنی اون در واقع درخت ها هست. و به این نتیجه رسیدن که شاید حرکات چشم به طور غیر ارادی بتونه یه مقدار کمکمون بکنه. اگرچه این برداشت شاید عجیبی به نظر می اومد، ولی اینا این رو تست کردن و با استفاده از انگوش یا یه خودکار چشم رو به حرکت دادن جلوی صورت دیگران، اونهایی که حالشون زیاد خوب نبود از لحاظ خلقی و روحی، دیدن که با این حرکت چشم در حالی که دارن به اون موضوع مورد نظر فکر میکنن حالشون کمی بهتر میشه. خلاصه من نخواهم خیلی وارد جزئیات بشم، این رو به بوته آزمایش گذاشتن و با کارآزمایی های بالینی که انجام دادن متوجه شدن که بله، حرکات چشم میتونه باعث حساسیت زدایی بشه. این بود که پایه‌های اولیه درمانی به نام EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing یعنی حساسیت زدایی و بازپردازش از طریق حرکات چشم اینجوری در واقع گذاشته شد.
آقای شهیدی یه ذره آدم رو یاد هیپنوتیزم میندازه، درست میگم؟ ارتباط دارن با هم دیگه؟
خب خدمتتون عرض کنم که نمیدونم شما قبلا این پیشینه رو از بنده داشتید یا نه. خب من عضو هیئت مدیره انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران هم هستم. ممکنه که شنونده رو به یاد هیپنوتیزم بندازه، اما واقعیت اینه که اینا دو تا با هم تفاوت‌های قابل توجهی دارن. در درمان EMDR که یک درمان 8 مرحله‌ای هست، در یکی از مراحلش، اونجایی که ما فضای امن می‌سازیم برای مراجعه، تجربه بسیار هیپنوتیزمیه و خیلی شبیه به هیپنوتیزمه، اما در مجموع اگرچه شباهت‌هایی داره اما تطابق نداره به هیچ وجه با هیپنوتراپی و درمان هیپنوتیزمی.
عجب جالبه. خب حالا من البته اصلاح هم بکنم، اسم نویسنده رو ابتدای صحبتم اشتباهی گفتم، فرانسین در واقع هستن و خانم هستن نویسنده این کتاب.
بله.
پس کل در واقع کتاب عبور از گذشته مربوط به این شیوه درمانی ایشون هست.
بله اینطوره و ایشون خب کتابای زیادی در زمینه EMDR و این درمانی که از قرآن خدمتون نوشتن.
بله.
اما عبور از گذشته یک ویژگی خاصی داره و اون این که به زبان ساده تری نوشته شده و به این ترتیب علاوه بر متخصصین و درمانگرها، عموم مردم هم که خاطرات آزاردهندهی دارن میتونن از کتاب استفاده کنن. در اصل ما داریم جایی زندگی میکنیم که در منطقه از جهان زندگی میکنیم که استرس ها توی این منطقه خاورمیانه ده ها سالی که وجود داره و خلاصه مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی و اینها باعث ایجاد آسیب های روانشناختی یا تروما هایی در بسیاری از هموطنان ما از جمله خودمون شده و متاسفانه ممکنه همچنان ادامه داشته باشه. به این ترتیب داشتن یک ابزار خودیاری برای اینکه هر کس بتونه به کمک اون به خودش در واقع کمک کنه تا بتونه حالش بهتر باشه میتونه خیلی چیز ارزشمندی باشه. و کتاب عبور از گذشته دقیقاً میتونه این نیاز ما رو برآورده بکنه.
حالا تا جایی که اطلاع دارم کتاب حالت کاربردی آموزشی هم داره، یعنی مخاطب عموم رو آموزش میده که چیکار بکنه، یه سری تکنیک رو در واقع بهش یاد میده اگر اشتباه نکنم، درسته؟
همینطوری که میفرمایید، مجموعه‌ای از تکنیک‌هاییه که خواننده کتاب میتونه یاد بگیره تا برای خودش انجام بده و البته اگر خواننده کتاب یک درمانگر به خوبی میتونه از این تکنیک‌ها برای مخاطبینش هم استفاده کنه.
جناب شهیدی، حالا این سوال رو من از شما داشته باشم، از طرف مخاطبانمون که به کتاب‌های روانشناسی علاقه دارن، کتاب‌هایی مثل عبور از گذشته و نمونه‌های دیگری که این روزها دارن چاپ میشن و خب مورد تایید هم هستن، یعنی دکترها و پروفسورهای روانشناسی می‌نویسن، چقدر فاصله دارن با اون کتاب‌های اولیه علم روانشناسی که مثلا فروید و یونگ و دیگر نویسندگان می‌نوشتن؟ آیا خیلی الان فاصله گرفتیم از اون آموزه‌ها یا نه بیشتر مثلا در تحلیل و تشریح اونها هستن؟
خب از کنم که روانشناسی مجموعه‌ای از مکاتب رو معرفی کرده در طول تاریخ.
بله.
منظور از مجموعه مکاتب اینه که رویکردهای مختلفی نسبت به دلایل ایجاد یک اختلال بالینی و روش‌های درمان اون رو صاحب نظران و اونهایی که مبدع این مکاتب بودن در طول تاریخ این صد و خورده ای سال گذشته یکی یکی اومدن معرفی کردن. بنابراین ما هی مرتب شاهد تحول در علم روان درمانی هست.
بله.
فروید که اتفاقا خودش هم همراه جوزف بروئر در واقع کار مداخلات روانشناسی رو با هیپنوتیزم آغاز کرد، بعدها مبدع روش تداعی آزاد شد و در مورد وجود بخشی از ذهن به نام ناخودآگاه صحبت کرد. خب این یه تحول بزرگی بود زمانی که اصلا کسی به یک همچین موضوعی فکر نمی کرد. این شد بیس اولیه در واقع تفکر بشر در مورد روان و ذهن. اما بعدها کم کم این تحول خیلی چشمگیرتر شد، اگرچه الان نئوفرویدیان ها اونهایی که نوفرویدی هستن یعنی عقاید فروید رو به شیوه جدیدی بیان میکنن همچنان بسیار قوی و مؤثر دارن میرن جلو، اما روش های درمانی کاملا متفاوتی مثل شناخت درمانی عرض کنم که تحوار درمانی، روش های اگزیستانسیالیستی یا انسانگرایانه، روش
که اروین یالوم هم مثلا یکی از طلایه‌دارا
شده. بله دقیقا همینطور، اروین یالوم همینطور و بعد معنا درمانی و همینطور رسیدیم تا EMDR و انواع درمان های مختلف، البته طبیعتا از جمله هیپنوتراپی که قدمتش از همه اینها بیشتر هست، یکی یکی در واقع معرفی شدن. بنابراین در پاسخ به سوال شما اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، روش‌های نوین درمانی میتونن کاملا متفاوت باشن با اون چیزی که فروید بیان کرده. مثلا چیزی مثل شناخت درمانی اصلا وارد مباحث ناخودآگاه نمیشه، به قول معروف here and now، یعنی اینجا و اکنون مراجع رو ارزیابی میکنه و با مداخلات رفتاری در بخش رفتار درمانیش تغییرات قابل توجهی ایجاد میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون جناب شهیدی، ممنونم که با ما در برنامه چاپخانه همراه بودید.
خواهش میکنم، من ازتون متشکرم که این فرصت در اختیار قرار گرفت و تا این کتاب مفید معرفی بشه و خیلی خیلی خوشحالم که عده‌ای از هموطنان عزیزمون الان این وقت رو دارن میذارن، وقت ارزشمندشون رو، تا در مورد یک کتاب چیزهایی بشنون و این جای خوشنودی هست که هنوز عزیزان قابل توجهی وجود دارن که به کتاب اهمیت میدن و شما که برای معرفیش وقت میذارید.
خواهش میکنم، لطف دارید، خیلی ازتون ممنونم، وقتتون بخیر.
متشکرم، خدا حافظ.
زنده باشین، خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی. لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی آقای صادق وفایی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای دکتر عنایت الله شهیدی، یکی از مترجمان کتاب عبور از گذشته. هاروکی موراکامی در تاریخچه پرنده کوکی اینطور نوشته: پولت را خرج چیزهایی کن که با پول میتوان خرید، وقتت را خرج چیزهایی کن که با پول نمیتوان خرید. مبلغی که بابت خرید کتاب میپردازید به مراتب پایین تر از هزینه هایی است که در آینده بابت نخواندن کتاب خواهید پرداخت. کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتاب هایی که می خوانید و انسان هایی که ملاقات می کنید. برگ‌های سبز با رگ‌برگ‌های سفید باعث میوه دادن درخت می‌شوند و برگ‌های سفید با رگ‌برگ‌های سیاه باعث ثمر دادن مغزها. در این بخش از برنامه چاپخانه کتابی رو معرفی می‌کنیم با عنوان روند دگرگونی ادبیات نمایشی زنان ایران، نوشته رسول نظرزاده. ادبیات نمایشی زنان ایران همواره طی سال‌های بسیاری مورد کم توجهی بوده و هنوز هیچ سند و آرشیو و مجموعه خاصی در این مورد وجود نداره. رسول نظرزاده که دغدغه‌مند این موضوعست، به کتابی با عنوان روند دگرگونی ادبیات نمایشی زنان ایران رو کرده و اون رو تألیف کرده. این تحقیق میکوشه بخشی از خلأ پژوهشی ادبیات نمایشی زنان ایران و ناگفته های اون رو پر کنه و ادامه راه نسلی باشه که امروز به جز چند مقاله و داستان و متن نمایشی از اونها چیز زیادی نمیدونیم. برای آشنایی با کتاب روند دگرگونی ادبیات نمایشی زنان ایران، بشنوید گفتگوی خانم بهاره برهانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای رسول نظرزاده، مؤلف کتاب.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه چاپخانه از رادیو فرهنگ. در این برنامه در نظر داریم که بار دیگه شما رو با یک کتاب در حوزه هنرهای نمایشی، تاریخ ادبیات، به ویژه تاریخ ادبیات نمایشی زنان ایران آشنا کنیم. در برنامه قبل با کتاب زنان نمایشنامه نویس نسل اول و دوم به قلم رسول نظرزاده آشنا شدیم. در این برنامه در معرفی تکمیلی این جریان و روند تاریخ ادبیات نمایشی با کتاب دیگری به قلم این نویسنده تحت عنوان روند دگرگونی ادبیات نمایشی زنان ایران از 1289 تا 1357 آشنا میشیم. آقای رسول نظرزاده در این لحظه میهمان برنامه ما هستند. سلام عرض میکنم آقای نظرزاده، به چاپخانه خوش آمدید.
سلام خانم برهانی و سلام به شنوندگان خوب این برنامه.
تشکر میکنم، خیلی خوشحالم که بار دیگه فرصتی دست داد که با حضور شما راجع به ادبیات نمایشی زنان ایران با هم گفتگو کنیم. آقای نظرزاده، در گفتگویی که در برنامه قبل با هم داشتیم، کتابی رو به قلم شما معرفی کردیم با عنوان زنان نمایشنامه نویسی نسل اول و دوم که به همت نشر افراز به چاپ رسونده بودید. نمایشنامه هایی که از اواخر دهه 30 تا دهه 50 تلاش هایی که صورت گرفته بود توسط زنان رو شما جمع‌آوری کرده بودید، اما تو اونجایی که من اطلاع دارم در کتاب روند دگرگونی ادبیات نمایشی 68 سال رو شما از نظر تحلیلی و اجتماعی و همچنین تاریخی مورد ارزیابی قرار دادین. اینکه چه تحقیق و پژوهشی داشتید و چگونه تونستید دسترسی داشته باشید به این بخش از تاریخ ادبیات نمایشی ایران که معمولاً مورد غفلت هم قرار گرفته به دلایل مختلف، رو دوست داریم از زبان خودتون بشنویم.
عرض کنم که من متن‌های مختلفی از نمایش نمونیفی زنان رو طی سال‌های مختلف جمع‌آوری می‌کردم و حالا کتابخونه ملی بسیاری اسنادی که حالا نمی‌خوام نام ببرم، شاید تمام نشریاتی که مربوط به تئاتر و ادبیات نمایشی بود و من بررسی می‌کردم و حتی انجمن‌ها، گروه‌ها، سازمان‌ها همه رو من داخلش اونا می‌رفتم و اگه اسنادی بود ازش عکس می‌گرفتم. بعد که اینا رو کنار هم گذاشتم دیدم در یک روند تاریخی یه صدایی درون اینا داره حرکت میکنه، یعنی ما حرکت نمایش ادبیات نمایشی زنان و نمایش نمونویسی زنان ایران رو در پیوندش با حرکت تاریخی و تغییرات تاریخی داریم ببینیم. اولش که هنوز خیلی ابتدایی است، مدارس دخترانه وجود نداره، دانشگاه وجود نداره، معلم زن وجود نداره، تا کم کم اینا به وجود میان صدای نمایش نمونویسی زنان هم داخل اینا تغییر میکنه، از دیالوگ نویسی های ساده و نصیحت گرایانه و تشویق زنان به مسائل اجتماعی تا دهه 40 که حالا این مسائل روشنفکرانه و پیچیده‌تری هم میاد. این روند رو نیاز بود ما با یک نگاهی تحلیلی‌تر و عمیق‌تر تک به تک مورد بررسی قرار بدیم. برای همین من بران شدم که این روند دگرگونی رو با نگاه عمقی دوباره در یک کتاب تازه‌ای به نام روند دگرگونی ادبیات نمایشی زنان که انتشارات روشنگران لطف کرد اونو چاپ کرد بررسی قرار بدم. و من همین الان میگم که دوستانی که علاقمند هستن به مسائل اجتماعی سیاسی و نگاه درونی ادبیات نمایشی این کتاب مورد توجه قرار بدن.
آقای نظرزاده، با توجه به این تغییرات تاریخی که منجر به تغییرات صدا، همون اشاره که خودتون داشتین، در این کتاب صورت گرفته، در این 68 سالی که مورد بازنگری قرار دادید در تاریخ تئاتر ایران، چه نقاط عطفی رو براش در نظر گرفتید؟
من طی بررسی های خودم متوجه شدم و این قلمرویی است که تا حالا پیگونه نشده متاسفانه. یعنی من شاید وقتی میرفتم داخل این پژوهش متوجه میشدم شاید من نفر اولم، یعنی اول دوم نداریم. منظوری که چرا این قلمرو اینقدر بدون پژوهش باقی مونده بوده، من سه نسل رو متوجه شدم. نسل اول از اواخر دوره قاجار تا پهلوی اول، نسل دوم از دهه 30 تا دهه 50 و نسل سوم هم بعد از انقلاب است که از عمدتاً از دهه 70 به بعد شروع میکنن دوباره متناشون رو چاپ کردن. خب یه تمایز بین اینا وجود داره و ضمناً اتصال بین اینا وجود داره. یعنی هر گروه فکر نکنه که من دارم یه مسائل رو طرح میکنم که قبلی ها اصلا مثلا در یک جهان دیگه بودن. نه، بحران زنان ایرانی و بحران ادبیات نمایشی ایران تقریبا یکیه، با اینکه دولت ها عوض شدن، حکومت ها، ولی تقریبا یکیه. و من اینجا یک مثلا تو نسل اول که پایه گذار هستن، چون زنها هنوز کم سواد هستن، مدرسه دخترانه وجود نداره، مطالعه وجود نداره، اصلا باسواد به معنای امروزی، یعنی مدرسه امروزی وجود نداره، سواد به صورت فرهنگی وجود داره در زنان ولی به صورت مکتوب و به صورت مدرسه امروزی وجود نداره. بنابراین دغدغه زنان نمایشنامه نویس نسل اول بیشتر آموزشی، روشنگری، مقابله با سنت‌های غلط، خرافه ها، کشیدن زنها از داخل خونه به بیرون و به اونا جرأت دادن و اسطوره‌های زن باستان رو معرفی کردن، این چیزاست. ولی تو نسل دومی مقدار بحران‌ها عمیق‌تر، حالا اجتماعی‌تر، تاریخی‌تر و شناخت زنان مختلف ایران توی نقاط مختلف ایران مثل زنان عشایر، ایلیاد، روستایی و یا شهری و بعد ضمناً بحران بین خود و دیگری، بین این که آقا من یه زن شرقی خانگی بودم و حالا دارم به جهان مدرن متصل میشم، اینا همه درش تضادهایی ایجاد میکنه که تو نسل دوم هست. نسل سوم هم همین مسائل به صورت درونی تر هست، نسل دانشگاهی هستن. اینا رو میشه حالا به صورت کلی خطوطشو گفت.
بله، اگر موافق باشی سراغ سرفصل‌های کتاب بریم. این کتاب رو آیا بر اساس تاریخ و سالهای اون تدوین کردید یا موضوعهای آثار؟
بله، مجبوریم به صورت تاریخی پیش بریم. البته من تو فصل آخر ساختمایه‌ها و درون مایه های در واقع نگاه زنان نمایشنامه‌نویس رو دوباره تو یک فصلی بررسی کردم، ولی مجبوریم به صورت تاریخی پیش بریم، چون که خب از متنای خیلی ساده شروع میشه تا متنای پیچیده. ولی حالا من تحقیق در دو شاخه هم پیش بردم، یکی تأثیر یا حضور زنان در آثار نمایشنامه‌نویسان مرد که اصلا میتونه فقط در واقع بررسی کرده میدیم چه زنان، که جالبه که در آثار آخونزاده، میرزا آقا تبریزی، گریگوری یقیکیان میدونیم که زنان هم درش آثارشون، زنان شاخص درشون وجود داره. خب این یه فصلشه. اما بخش اعظم کتاب درباره نوشته های خود زنان هست، که ما از همون خانم عین‌صفوت که سردبیر روزنامه دانش بوده و درش یه نمایشنامه به نام تک‌پرده‌ای به نام ودا نوشته شروع کردم 1289 و بررسی کردم زبان، شخصیت ها و همه مسائلی که پس زمینه این متن هست تا نسل دوم و تا امروز. و یه بخشی داریم، یعنی سه تا سرفصل اصلیش، تجربه های نخست، گامی به پیش، تقابل ها که اون نسل دوم و دهه 30 عمدتاً تا دهه 50 هست، و یک بخش خاصتری از اونام شکل های درونی، دغدغه های ذهنی که به فرم گرایان توجه کردم، که آدمایی هستن که در واقع زن ایرانی رو در بحران بین سه تا شاخصه زنان باستانی، نگاه باستانی و تاریخی و نگاه امروز و اجتماعی قرار میدن و اینا رو به صورت پیچیده‌تری با در فرم اینو اجرا میکنم.
بسیار عالی، تشکر میکنم آقای نظرزاده از توضیحاتتون. اگر موافق باشید چند دقیقه پایانی رو اختصاص بدیم به شنیدن بخشی از کتاب با صدای خود شما.
بله، من معرفی کتاب از پشت جلد میخونم. ادبیات نمایشی زنان ایران همواره طی سالهای بسیاری مورد کم توجهی بسیار بوده است. هنوز هیچ سند و آرشیو و مجموعه خاصی در این مورد وجود ندارد. متن‌ها و عکس‌ها، اسناد فعالیت‌های نمایشی زنان طی سال‌ها و دهه‌های گوناگون نامنسجم، پراکنده و در حال نابودی است. بسیاری از آنها جایی ثبت نشده‌اند و عکس یا مجموعه‌ای از روند کاری آنها وجود ندارد. این پژوهش می‌کوشد بخشی از خلأ پژوهشی ادبیات نمایشی زنان ایران و ناگفته‌های آن را پر کند و ادامه راه نسلی باشد که امروز بجز چند مقاله و داستان و متن نمایشی از آنها چیز زیادی نمیدانیم.
تشکر میکنم آقای نظرزاده، امیدوارم باز هم در این برنامه با شما گفتگو داشته باشیم راجع به تحقیقاتی که در رابطه با ادبیات نمایشی ایران دارید. تا فرصتی دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم. خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی خانم بهاری برهانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای رسول نظرزاده، نویسنده کتاب روند دگرگونی ادبیات نمایشی زنان ایران. نادانی بد است، ولی از آن بدتر بددانی است که از بدخوانی می آید. دوست خاموش و گویای بشر کتاب، با همه داناییت فراموشت کردیم، با همه بزرگیت، با همه صداقت و مهربانیت و با همه داناییت تو را فراموش کردیم. برنامه چاپخانه رو با همراهی شما دوستداران کتاب به پایان میبریم. سپاسگزاریم از همراهی شما. امیدواریم که دو کتابی که در این برنامه معرفی کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روزگارتون خوش و خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. نزدیک میشیم ساعت 20:25 دقیقه و زمان پخش برنامه مستند فرهنگ هست. اما قبل از اون اگر نقد نظر یا پیشنهادی دارید لطف کنید و برای ما پیامک ارسال بکنید به شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. اینک از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید به مدت 23 دقیقه.
مستند فرهنگ.
این قسمت رمالی. فالگیری، سرکتاب، کارگشایی و بختگشایی کلید واژه‌هایی هستند که برای باز شدن قفل مشکلات افراد به ظاهر درمونده از طرف برخی افراد سودجو پیشنهاد میشه، به طوری که برخی از این افراد با تصور اینکه تنها روش‌های غیر معمول گره از کارشون باز میکنه به خوشبختی در آینده امیدوار میشن.
راحت شما توی اینترنت میتونید تایپ کنید مهره مار، بعد میبینید که چه بازاری را انداختن. بله، عکس مار رو انداختن، نوشته که اگر میخواهید در بین دوستان و آشنایان خود محبوبیت بیشتری داشته باشید، اگر میخواهید در بین دوستان و آشنایان همیشه محور باشید، اگر میخواهید خوشبختی به شما رو کند، باید این مهره مارها رو بخرید. دو تلز با نیش مخصوص، یک شاخک، کیف چرم ویژه با دعای مخصوص.
خیلی ها میان سراغ ما، حتی دکتر مهندس های میان سراغ این قضیه که آدم تعجب میکنه که طرف این همه درس مونده حتی نمیدونه همچین چیزی وجود نداره. حالا یا تو قصه هاست یا تو افسانه هاست یا چون مثال بوده قبلا گفته میشده طرف مثلا انگار مهره مار داره.
شانس میاره، اینجوری شنیده بودم. گفتم که حالا امتحانش کنیم چه جوریه، یعنی چه تأثیری میتونه تو زندگی داشته باشه.
مثلا دکتری داشتم اومده سراغ من، گفته اگه ممکنه مثلا نمایشگاهو بازدید کرده، همه جا رو چرخیده، نگاه یواش منو ببین، خودش هم خجالت کشیده ها، ولی چیزی که هستش اومده گفته که اگر ممکنه مثلا یه مهره مار به من بدی، من خانومم مثلا دانشگاه میخواد شرکت بکنه توی دانشگاه مثلا قبول نشده، یه مهره مار تو اگر بتونی به من بدی من مشکل زندگیم دیگه حل میشه.
یکی از دوستان گفت اصلش هستش که داشتنی رو تو هند اونجا میاره اصلش رو، و مثلا گفتم باشه.
از هند برات
بله بله.
چقدر هزینه کردی؟
اینو با یه دعایی هم باش بود 250,000 تومان.
مهره ما از 15,000 تا 20,000 تومان شروع میشه تا 40-50 میلیون تومان.
جفتم داشت گفت بذار لایه همین چیزا دعاه، و مثلا ساعت 12 تا 1 شب مثلا گفت زیر متکا بذار
در جای غیر بهداشتی. گفتن هند و پاکستان بیشتر میاد، غیر بهداشتی هزار یک بیماری میگیرن. من حتی به چشمای خودم میاد گذاشته دیر پوست عفونت کرده، دیر انگوشت گذاشته انگوشش قطع شده،
کاملا انگوش قطع شده،
عفونت بوده. هی گفته خوب میشه خوب میشه.
دیگه چه شکلی استفاده میکنه؟
به خدمت آتام ولی میخورن، حتی نم میخورن،
کاملا میخورن،
میخورن. اینم حتی میان خطرناکه.
تو نزدیکای صبح میگم زیر متکا باشه، یه ساعتی بعد ولش میذارم میذارم توی آبی اینطور پنجره میذاشتم.
دوباره صبح بعد اینو برمی‌داشتی. هر شب بیدار می‌شدی دوباره
برمی‌داشتی.
بعد چه اثری داشت؟
والا تاثیر خاصی نداشت.
رمالی در مستند فرهنگ. مستند فرهنگ. برنامه‌ای از رادیو فرهنگ.
چیزی به نام مهره مار نداریم.
اون چیزی که توی اینترنت دارن تبلیغش رو میکنن و بازار فروشش خیلی گرم شده مهره صدفه.
مهره صدفه
برای اینکه یک نفری رو علاقه بهش دارم، یعنی واقعا من توی چند روز این آدم هم به من علاقه‌مند میشه؟
100%. یعنی اگر واقعا اون نیتتون، من همیشه به مشتریان میگم اگر نیتتون خیر باشه مطمئنن جواب مثبت میگیرید ازش.
دقیقا ما با رمال ها فالگیر ها مشکل نداریم، با اونایی که میرن مشکل داریم. اگر که این بازار متقاضی نداشته باشه طبیعتا عرضه هم نخواهد داشت. بنابراین آلارم اول، زنگ خطر اول اینه که مراقب لحظات تصمیم گیریتون باشین. هر کسی زی صلاح نیست و یک جمله بسیار طلایی وجود داره: زی نفع اصلا زی صلاح نیست. به چه معنا؟ ببینید، وقتی شما پیش مشاور میرین، مشاور زی نفع نیست، فردیست متخصص که دانایی و تجربه این داستان رو داره و نمیخواد سوگیری کنه. برای همین حتی در مشاوره و در گروه درمان توصیه میشه ما به افرادی که خیلی نزدیک به اون هستن و ممکنه زی نفع باشن، ما سوگیری داشته باشیم، مشاوره ندیم. ولی وقتی فرد غریبی میاد، ما خیلی واقعی و خیلی دقیق بررسی